بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و اما ما ذکره المستدل من ان المراد من وجود الحلال والحرام فیه احتماله و صلاحیته لهما فهو مخالف لظاهر القضیه و لضمیر منه ولو علی الاستخدام. ثم الظاهر ان ذکر هذا القید مع تمام الكلام بدونه كما في قوله عليه السلام في روايه اخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله حتى تعرف كما ان الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل ايضا يحصل بذلك و منه یظهر فساد و منتصر بعض المعاصرین للمستدل بعد الاعتراف بما ذکرنا من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی فلا یشمل مثل شرب توتون من ان نفرز شیئا له قسمان حلال و حرام واشتبه قسم ثالث من كاللحم فإنه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير فهذا الكلي المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته. وجه الفساد أن وجود القسمين. بحث بر سر توجیه حرف مرحوم شارح وافیه بود که مرحوم شارح وافیه یکی از ادله براءت را این روایت کل شیء فیه حلال و حرام شمردند، منتها شیء را به معنای مشتبه معنا کردند، کل مشتبه که تحتمل حرمته و تحتمل حلیته، این برای شما حلال است تا حرمت او را قطعا و علما بدانید. خب مشتبه که شد هم شامل شبهه حکمیه می شود هم شامل شبهه موضوعیه و مرحوم شیخ اثبات کردند که این روایت اصلا ارتباطی به شبهه حکمیه ندارد، فقط شبهه موضوعیه را شامل می شود چون معنای جمله این است کل و کلیین، که در این کلی صنفی از حلال هست و صنفی از حرام هست مثل لحم غنم، این برای شما حلال است تا حرام او را به عینه بشناسید. پس روایت به طور کلی مربوط است به شبهات موضوعیه و لحم غنم که در خارج وجود خارجی دارد، نه نسبت به شبهه حکمیه. می فرماین با این بیانی که ما گفتیم ضعف حرف مرحوم شارح وافیه روشن می شود که شارح وافیه آمده ان و روایت را این جور معنا کردن، فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء تحتمل حرمته و تحتمل حلیته هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. می فرماین این معنا معنای درستی نیست، این توجیه صحیحی نیست، چون اولا ظاهر این قضیه خلاف این معنا را می فهماند، ظاهر این جمله که امام فرموده است کل شیء فیه حلال و حرامون، ظاهر این قضیه این است که الان هم حلال در او وجود دارد و هم حرام در او وجود دارد. نه شما احتمال حلیت و حرمت می دهید. پس این توجیه با ظاهر این جمله و با ظاهر این قضیه مناسب نیست. و ثانیاً کلمه منهو که امام فرموده است، بنابر اون نسخی که منهو دارد، اون هم خلاف این معنا را می رساند. چون امام می فرماید حتی تعرف الحرامه منهو، یعنی از اون مقسمی که حلال و حرام دارد، وقتی حرامش را بشناسی. پس از این کلمه منهو و از این کلمه فیه حلال و حرامون استفاده می کنیم که حرام و حلال باید در اون شی وجود داشته باشه و اون شی لیس الا یک امر کلی. می فرماین این توجیه درست نیست ولو علل استخدام. ولو ما اینجا قائل به استخدام بشیم و اینجور بگیم، بگیم کل شیئن یعنی کل مشتبهن، یعنی اون گوشت خارجی، اون گوشت خارجی که الان مشتبه است و شما احتمال حرمت می دهید و احتمال حلیت می دهید، این برای شما حلال است حتی تعرف الحرامه منه، تا حرام از نوعش را به دست بیارید. یعنی وقتی حرام از نوعش را که نوع گوش حلال دارد و حرام دارد، پس مرجع منهو می شود نوع، مرجع منهو می شود یک امر کلی و این مشتبه می شود یک امر خارجی جزئی. می فرماین ولو ما در منهو قائل به استخدام هم بشویم، باز هم حرف این آقا را توجیه نمی کند. برای این که اگر نظر شریفتون باشد، دیروز عرض کردیم شارح وافیه مشتبه را جوری معنا کردن که چهار نوع داشت، چهار قسم داشت، هم شبهه موضوعیه را شامل می شد و هم شبهه حکمیه. شبهه حکمیه هم مثل شرب التتون امر مشتبه یحتمل ان یکون حراما و یحتمل ان یکون حلالا. چون ایشان طوری معنا می کرد که شامل شبهه حکمیه هم بشود، اینجا ولو ما قائل به استخدام هم بشیم و مرجع ضمیر را نوع بدانیم، ولی باز بالاخره شبهه موضوعی است. یعنی گوشتی که فیه حلالون و فیه حرامون، و این شبهه موضوعی است. پس ما نمی توانیم با این حرفی که شارح وافی زد مقصد ایشان را و مراد ایشان را اثبات کنیم، ولو علا طریق الاستخدام، به این بیانی که خدمت شما عرض شد که عرض کردیم. حالا ان قلت، این جمله‌ای که در روایت آورده شده است، این جمله زائده و وجود و عدمش مساوی است. امام فرمود کل شیء فیه حلال و حرام. این کلمه فیه حلال و حرامون زائده. اگر ما این کلمه را برداریم و روایت بگیم این جور بوده کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام بعینه، اگر اینجور بگیم عبارت ناقص نیست، عبارت غلط نیست. کما این که در بعض از روایات هم فیه حلال و حرام حذف شده و نیامده است. علت این که امام علیه السلام این جمله ای را که به حسب ظاهر زائد هست بیان فرموده ان، علت بیان چیست؟ می فرماین علت بیان منشأ اشتباهه و سبب اشتباهه. برای این که اگر نظرتون باشد، ما در اول بحث شک گفتیم مشکوک ما چیزی که ما در شک داریم یا شبهه حکمیه هست یا شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه منشأ شک ما یا فقدان النص است یا اجمال النص است یا تعارض النصین هست. اما در شبهات خارجیه، در شبهات موضوعیه، منشأ شک همون مصادیق و افراد خارجیه هستند. در اینجا هم چون روایت فقط شبهه موضوعیه را شامل می شود، این فیه حلال و حرام را که امام فرموده است میخواد بگد منشأ شبهه همینه. چرا آدم شک دارد حلال است یا حرام؟ چون در گوشت هم گوشت حلال وجود داره، هم گوشت چی وجود داره؟ هم گوشت حرام وجود داره. چون هر دو نوع وجود دارد، به این جهت عرض شود که این شده است منشأ برای شک ما و منشأ برای اشتباه ما. پس ولو زائد هست، اما زائدی نیست که بی فائده باشه. لهو فائدتون، و فائده این که منشأ شبهه، منشأ شک، منشأ تردید شما را میگوید که این که شما شک دارید هذا اللحم حلال یا حرام، منشأ این شک شما این است که بعض از گوشتها حلاله و بعض از گوشتها حرامه و الان اینجا با هم مشتبه شده اند و قاطی شده اند و شما نمیدانید آیا این گوشت از اون اصناف حلالشه یا از اصناف حرامشه. پس این به عنوان منشأ اشتباه عرض شود که ذکر شده. علاوه بر اون مطلبی که خود شارح وافیه در اول بحث گفتن، فرمودن از این کل شیء فیه حلال و حرام، از این حلال و حرام استفاده می کنیم که اون فعلی را می خواهد بگوید که فعل اختیاری ما باشه، و الا اگر فعل از افعال اضطراری بود، اون که دیگه حلال و حرام درش معنا نداره. شرط وجود حلال و حرام این است که فعل در اختیار ما باشد، بتوانیم انجام بدیم، بتوانیم انجام ندیم. پس ما با این قید فیه حلال و حرام اعتراض جستیم از افعال اضطراریه، اعتراض جستیم از اعیانی که دارای افعالی که از اون اعیان کارهایی سر میزند که اون کارها به ما ارتباط نداره. پس بنابراین این ذکر فیه حلال و حرام دو خاصیت داره، دو فائده دارد. اولا احتراز می جوییم از اون چرا که صاحب وافیه احتراز جست، و علاوه بر این رو ذکر کردیم برای اینکه بفهمانیم منشأ اشتباه ما، منشأ شک ما، منشأ تردید ما در شبهات موضوعیه وجود حلال و حرامی است که در اون نوع یا در اون صنف وجود داره. ان شاء الله که روشن هست دیگه. تا اینجا حرف مرحوم صاحب وافیه را شیخ جواب دادن. می‌فرمایند مرحوم نراقی در عین حال که با ما هم عقیده هستند و در عین حال که میگویند کل شیء فیه حلال و حرام، این فقط شامل چی میشود؟ شامل شبهات موضوعیه میشه و شامل شبهات حکمیه نمیشود. اما یه توجیهی درست کردن که شبهات حکمیه را هم در بر بگیره و ما حرف ایشان را قبول نداریم. فرمودن منشأ شک ما و منشأ تردید ما که هازا حلالون و هازا حرامون، این است که در لحم هم لحم حلال وجود دارد و هم لحم چی؟ و هم لحم حرام، ولذا ما نسبت به این لحم خارجی شک داریم و میگیم هازا حلالون چون شما حرام را به عینه نمیشناسی. فرمودن عین همین حرف را در شبهه حکمیش هم میزنیم. ما سه نوع لحم داریم، یکی لحم میته، یکی لحم مزکا، یکی لحم حمار. لحم میته و لحم مزکا از مصادیق شبهه موضوعیه هست، اما لحم حمار از مصادیق شبهه حکمیه است. شما حکم لحم حمار را نمیدانید، همونطوری که حکم شرب و توتون را نمیدانستید. حالا این روایت ولو درباره لحم مزکا و لحم میته وارد شده، اما لحم الحمیر هم لحم هست یا نیست؟ اونم لحمه دیگه. ولو شما در کیچی شک دارید، در حکم شرعی شک دارید، ولی صحیح هست بگید هازا لحمون لا نعرف انهو حلالون و حرامون، پس لکه چی؟ لکه حلال. بنابراین این روایت هم شبهه موضوعیه را شامل می شود که مزکا و میته باشد، هم شبهه حکمیه را شامل می شود که لحم حمیر باشد. لحم حمیر هم لحمون ولا ندری انهو حلالون او حرامون، و روایت گفت هر لحمی که لا تدری انهو حلالون و حرامون هو لک حلال، پس باید لحم حمیر هم بر ما چی باشه؟ بر ما حلال باشه. شیخ میگن این حرف حرف درستی نیست، برای این که در لحم مزکا و در لحم میته که شما شک در حلیت و حرمتش دارید، منشأ شک شما چیه؟ مصادیق خارجیه است. مصادیق خارجیه با هم قاطی شده، وجود حلال و حرام با هم قاطی شده و شما شک دارید آیا حلال هست یا حرامه. اما لحم حمیر را که نمیدانید حلال است یا حرام است، منشأ شک مصادیق خارجیه نیست. منشأ شک وجود حلال و حرام نیست. منشأ شک یا فقدان النص است، یا اجمال النص است، یا تعارض النصین هست. پس چیزی که منشأ شکش یکی از این سه چیز باشد، چجور می توانیم او را اثبات کنیم با چیزی که منشأ شکش اشتباه مصادیق و افراد خارجیه باشه؟ پس این حرف حرف درستی نیست، که البته این حرف رو از رو انشالله بهتر خدمتون شرح میدیم. و اما ما ذکره المستدل، اما اون چرا که مرحوم سید صدر بیان فرمودن که بیانشون اینه من ان المراد من وجود الحلال والحرام، این که امام فرمود کل شیء فیه حلال و حرام، مراد از وجود حلال و وجود حرام در اون شی احتماله، این که آدم احتمال حلال بودن و حرام بودن بده، نه این که واقعا حلال و حرام وجود واقعی داشته باشد. و صلاحیته لهما، و این شی صلاحیت داشته باشد هم برای حلال بودن و هم برای حرام بودن. میگیم اما حلالون و اما حرامون. پس این که بگوییم مراد از وجود احتمال است و تردید، فهو مخالفون، این حرف ایشان مخالفون لظاهر القضیه، با ظاهر این جمله مخالفه، برای این که ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام ظاهرش این است که هم حرام وجود داره و هم حرام وجود داره، نه این که ما احتمال حلال بودن و حرام بودن میدیم، واقعا حلال و حرام وجود داره. پس این اولا مخالفون لظاهر القضیه، و ثانیاً ولی ضمیر منهو، منهو هم که میگد میگد تا حرام از اون عرشبت که مقسم را بدانید، پس در مقسم هم حلال هست هم حرام، شما خود حرامش را بشناسید نه احتمال، دقت فرمودید. پس یکی هم ولی ضمیر منهو، ولو علل استخدام، ولو ما در ضمیر قائل به استخدام بشیم و بگیم مرجع ضمیر اون شیء خارجی نیست، نوعی که فیه حلال و حرام، ولو نوع هم بگیریم باز هم حرف ایشان را قبول نداریم، برای اینکه سید صدر میخواست بگد مشتبه هم شامل شبهه حکمیه میشود هم شامل شبهه موضوعیه، و ما اینجا میگیم ولو این فیه به نو برگردد، اما باز شبهه چه شبهه؟ شبهه موضوعیه هست نه شبهه حکمیه. ثم الظاهر ان ذکر هذا القید، ظاهر این است که این قیدی که در روایت ذکر شده فیه حلال و حرام، مع تمام الکلام بدونه، در حالی که اگر این قید هم نبود کلام تمام بود. از کجا میگید کلام تمام بود؟ کما فی قولهی، کما این که در روایت امام فیه حلال و حرام را نیاورده، کما فی قولهی فی روایت اخرى کل شیء لک حلال، نگفت کل شیء فیه حلال و حرام لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب این قیدی که اگر آورده هم نمی شد کلام تمام بود و ناقص نبود، چرا امام آورده است؟ می فرماین علت آوردن اینه، بیان و منشأ الاشتباه، چون شبهه حکمیه که نیست، که چه شبهه؟ شبهه موضوعیه، و شبهه موضوعیه منشأ اشتباه همین حلال و حرام بودن در لحم و قاطی شدن و مشتبه شدن، پس بیان منشأ اشتباه است. اون منشأ اشتباهی که یعلم من قولهی حتی تعرف، معلوم میشد اینا با هم مشتبه شدن و قاطی شدن، میگه این حلال است تا حرام را بشناسی، از این حتی تعرف استفاده میکنیم که اصلا علت این که گفتن بر شما حلال است این که حرام و حلال قاطی شدن مشتبه شدن به هم. کما، خب این یک فائده، کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایضا یحصل بذلک، پس علاوه بر این که این فیه حلال و حرام منشأ تردید را بیان می کند، یک فائده دیگر هم دارد. با این قید فیه حلال و حرام، احتراز می جوییم از افعال اضطراریه و از اعیانی که افعالی دارن که اون افعال مربوط به مکلف نیست. همین حرفی که در صفحه قبل مرحوم سید صدر بیان فرمودن. پس بنابراین فیه حلال و حرام چند تا فائده دارد؟ دوتا، یکی احتراز و یکی هم بیان منشأ اشتباه. کما ان الاحتراز از اون چرا که این آقای مستدل بیان فرمود، یحصل بذالک، اون احتراز هم با ذکر این جمله عرشود که حاصل می شود. خب و منهو یظهر، از این حرفی که تا اینجا ما گفتیم که احتمال مراد نیست بلکه وجود حلال و حرام در اون نوع مراده و شبهه فقط شبهه موضوعی هست، و منهو یظهر، از این حرف ظاهر می شود فساد و منتصر بعض المعاصرین، فساد اون چرا که به عنوان کمک برای سید صدر بعض از معاصرین بیان فرموده اند که مراد مرحوم نراقی استاد شیخ انصاری است. شیخ انصاری چندین سال در کاشان در محضر درس مرحوم محقق نراقی شرکت می کردند. اون چرا که بعض از معاصرین به عنوان کمک برای این سید صدر گفتن، ضعف او روشن میشه. للمستدل، بعد الاعتراف، بعد از آنی که مرحوم نراقی خودشون اعتراف کرده ان که کل شیء فیه حلال و حرام فقط شبهه موضوعیه را شامل میشه، اما یه جوری خواستن شبهه حکمیه را هم چه کار بکنن؟ در او بگنجانن. بعد الاعتراف به ما ذکرنا، بعد از آنی که نراقی اعتراف می کند به اون چرا که ما گفتیم. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم من ظهور القضیه، ظاهر قضیه این است که فل انقسام الفعلی، الان حلال وجود داره و الان حرام وجود داره و این شی منقسم است به حلال و حرام، پس شبهه شبهه چیست؟ شبهه موضوعیه. فلا یشملو مثل شرب توتون، که شبهه شبهه چیست؟ شبهه حکمیه. خب حالا اون چرا که این معاصر فرموده ان چیه؟ این بیان حرف معاصره. من ان نفرز، ما فرض می کنیم شیعن، چیزی را که لهو قسما، لحم غنم، لحم غنم چند تا قسم داره؟ دو قسم داره. ما لحم غنم را فرض می کنیم که لهو قسمان، حلال و حرام، هم حلال دارد و هم حرام دارد. از شما چیه بعدش؟ وشتبه. خب و یک قسم سوم هم برای ما مشتبهه، نمیدونیم حلال است یا حرام، که لحم حمیر باشه. وشتبه قسم سالسون می کله، لحم حلال داره حرام داره، مشتبه هم داره. فانه شیء فیه حلال و هو لحم الغنم و حرام و هو لحم الخنزیر. فهاذا الکلی المنقسم، این کلی که به دو قسم تقسیم شد حلالون. چرا حلالون؟ چون شما شک دارید، چون بر شما مشتبه هست دیگه، حلالون. بنابر این لحم حمار هم باید چی باشه؟ چون اونم لحمون که مشتبهون یا غیر مشتبه، یه گوش که فدای گوش نیست که. در صدرش گفتیم لحم غنم چون حلال دارد و حرام دارد، تا حرام را نشناختید حلاله، پس لحم حمیر هم لحمون، حکمش را نشناختیم باید بگیم اونم چیه؟ حلاله. لحم الحمار مثلا عرصود که خب حتی تعرف حرمته، تا حرمت لحم حمار را بشناسی. ولی خب این قیاس مع الفارق است یا لا مع الفارق؟ این قیاس مع الفارقه، برای اینکه در لحم میته و لحم مزکا منشأ شک شما چیه؟ اشتباه مصادیق خارجی. اما در لحم حمار منشأ شک شما چیه؟ فقدان و نس، اجمال و نس، تعارض و نسعی. عرصود که پس این حرف حرف درستی نیست و حرف صحیحی نیست. عرض می شود که حتی وجه الفساد ان وجود القسمین فی اللحم، وجود حلال و حرام، لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار. این منشأ اشتباه لحم حمار نیست، منشأ اشتباه لحم حمار فقدان النس، تعارض النسین، نه این مصادیق خارجیه. ولا دخل له فی هذا الحکم، وجود حلال و حرام دخالتی در حرمت یا حلیت لحم حمیر ندارد اصلا. ولا فی تحقق الموضوع، در تحقق موضوع که حلال بودن باشه هیچ دخالتی نداره. و تقیید الموضوع، و لحم را بیاییم مقید بکنیم به قید اجنبی، چون شبهه حکمیه نسبت به شبهه موضوعیه چه نسبتی داره؟ اجنبی است. بگیم شبهه حکمیه شامل لحم حمیر هم که شبهه حکمیه هست می شود. و تقیید الموضوع، بیاییم موضوع را که لحم غنم باشد و شبهه موضوعیه هست، تقییدش بکنیم به قید اجنبی، به شبهه حکمیه، که لا دخل له فی الحکم، که این تقیید هیچ دخالتی در حکم لحم حمیر ندارد. ولا فی تحقق الموضوع، در تحقق موضوع هم دخالت ندارد، مع خروج بعض الافراد من، تازه شبهه حکمیش هم که بکنید باید شرب و توتون را چه کار بکنید؟ خارج بگیرید، فقط لحم الحمیر را که لحم است شامل بشه. مع خروج بعض الافراد من، مثل شرب توتون، که حد تا این که شرب توتون را هم این آقا از باب اجماع مرکب قائل بشه، بگد اگر حدیث کل شیئن شامل لحم حمیر شد پس شامل شرب توتون هم می شود، چون فرقی در شبهات حکمیه نیست. ما قائل به این که بین شبهات حکمیه فرق باشد نیست. حتی احتاج، تا محتاج شود این آقای نراقی، الا الحاق مثله، به این که مثل شرب توتون را هم ملحق کند به لحم حمار و شبهه، مما یوجد فی نوعهی، از اون چیزهایی که در نوعش دو قسم پیدا می شوند که معلومان، این را ملحق به او بکند بالاجماع المرکب، با اجماع مرکب و عدم قول به فصل بخواهد شامل شرب توتون هم بشود، این تقیید مبتدا خبرش اینه مستهجن جدا. این واقعا چیز نازیبا و زشتی است که لا ینبغی صدوره من متکلم، این حرف از آدم متکلم صادر نمی شود تا چه رسد به امام معصوم علیه السلام، فضلاً عن الامام علیه السلام. تازه ما میتونیم از غیر راه اجماع مرکب هم وارد بشیم، ما شرب و توتون را از راه دیگر اثبات بکنیم، بگیم که مشروبات دو قسمه، بعض مشروبات حلاله، بعض مشروبات چیه؟ حرامه. شرب بنگ، چرس، این حلال است یا حرام؟ حلاله دیگه یا حرامه؟ چرس و بنگ چون مخدره دیگه، حرامه. از اون طرف عرض شود که شرب سکنجبین حلال است یا حرام؟ حلاله. خب اون وقت بگیم که هر چیزی که شما اون وقت حالا شرب این توتون خارجی آیا بر ما حلال است یا حرام؟ بگیم که هر چیزی را که شما شک در حلیت و حرمتش داشتید بنا بگذار بر حلیتش. اون شرب اینم شرب که قربان شرب نمی رود دیگه، که ما لازم نیست بیاییم شرب و توتون را ملحق کنیم به لحم الحمیر از باب اجماع مرکب. اینجا هم باز ما یه نوعی درست بکنیم، دو مصداق داشته باشن، اون وقت در مصداق سوم که شرب و توتون باشد وقتی شک کردیم بگیم اینم به حکم اونهاست. این حرف صحیحی نیست. عرض می شود که پس اولا این حرف مستهجنی است که از متکلم صادر نمی شود تا چه رسد به امام علیه الصلات و علیه السلام. تازه علاوه بر این، مع ان اللازم ما ذکر، با اون چرا که این آقا بیان فرمود، عدم الحاجت الى الاجماع المرکب، ما بدون اجماع مرکب هم میتونیم حلیت شرب و توتون را اثبات بکنیم. فان الشرب قسمان، شرب الماء که حلاله و شرب البنگ که چیه؟ حرامه. و شرب و توتون که عرض میشود که مشکوکه، مثل لحم حمار به عینه. بگیم کل شیء لک حلال، میگه پس شرب توتون چون مشکوک است و مشتبه برای شما حلال است، که لحم الحماره به عینه. و ها کذا جمیع الافعال المجهولت الحکم، این حرفی که ما میزنیم ارتباط اختصاصی به شرب توتون یا لحم الحمار نداره و همه موارد را شامل میشه. ولی جواب این است که در شرب توتون و در لحم الحمیر منشأ شک ما فقدان است و اجمال است و تعارض، و در شبهات موضوعیه منشأ شک ما اشتباه شدن مصادیق. اینها با هم هیچ ارتباطی ندارن. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.